بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 215، سطر 8. استاد مروی، جلسه 5، مورخه 3/7/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إن الأصل بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل. عرض شد که در مقدمه دوم در باب خيارات شیخ انصاری 5 نکته رو بیان می کند. دو نکته اش گذشت. کلام در نکته سوم است. نکته سوم این است که می فرمایند ما در گذشته گفتیم که علما میگویند اصل در بیع لزوم است و این اصل رو به 4 معنا و 4 تفسیر مطرح کردیم. حالا بحث این است که آیا این اصل با این 4 تفسیرش در سایر عقود هم جاری می شود یا نه. شیخ انصاری می فرمایند اما اصل به اون معنای اول جامع المقاصد می فرمود که اصلا باطل بود، چه در بیع و چه در غیر بیع، چنانچه توضیحش گفته شد. و اما اصل به معنای استصحاب که باز توضیحش گفته شد، این اصل اختصاص به بیع ندارد، بلکه در هر عقدی که ما شک داشته باشیم آیا این عقد لازم است یا جایز است، دلیل اجتهادی هم نداشته باشیم، بعد از وقوع این عقد به اصل استصحاب می توانیم تمسک کنیم و لزوم و پایداری اون عقد رو ثابت کنیم. مثلا در باب اجاره، زید خانه رو اجاره کرد، موجر آمد گفت فسختو. اینجا میگوییم لحظه ای که عقد واقع شد، منافع این منزل ملک مستأجر شد. شک داریم با این فسخ توی موجر آیا این منافع از ملک مستأجر خارج شد؟ استصحاب میکنیم بقای این منافع رو در ملک مستأجر. پس عقد اجاره همچنان پابرجاست. خب اینم اصل به این معنا. و اما اصل به معنای چهارم، که اصل به معنای چهارم این بود که گفتیم زیر بنای بیع در لزوم است. می فرماین این اصل مختص به باب بیع است، فقط در خصوص بیع اگه ما شک در لزوم کردیم به این اصل تمسک میکنیم. و این اصل در عقود دیگر جاری نمی شود، به خاطر این که شما خودتون از ابتدا در این اصل گفتید که زیر بنای بیع بر لزوم است. پس در سایر عقود شما به این اصل نمیتونید تمسک کنید. مثلا در عقد اجاره اگه شک کردید موجر خیار فسخ دارد یا نه، این اصل مختص به یعبود. خیار و جواز فسخ یه حکم شرعی است، در بود و نبودش در خصوص هر عقدی باید دلیل خاص داشته باشید. چون دلیل خاص نداریم این اصل در سایر عقود جاری نمیشه. و اما اصل به معنای دوم که فرمودند اصل یعنی قاعده ای که از ادله اجتهادیه و عمومات استفاده می شود. مرحوم آخون می فرمایند مهم همین اصل است و این اصل در همه عقود جاری می شود، به خاطر این که ما یه سری عمومات و ادله داریم که از این عمومات و ادله استفاده می شود که نه تنها عقد بیع بلکه تمام عقدها اصل و قاعده در اونها لزوم است، مگر این که دلیل خاصی بر جواز در یه عقدی داشته باشه. این عمومات و ادله رو شیخ انصاری در بحث معاتات ذکر کردن، دوباره در اینجا هم به عنوان نکته چهارم هشت دلیل ذکر می کنن که این هشت دلیل شش دلیلش مفادش این است که تمام عقدها مفید لزوم است و دو دلیلش هم مختص بیع است، که این دو دلیل دلالت می کند هر بیعی مفید لزوم است. حالا این سه چهار خط رو بخونیم تا بعد برسیم به این ادله لزوم عقد. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع. ما در بحث‌های گذشته گفتیم که علما میگن اصل در بیع لزوم است. شیخ انصاری فرمودن این اصل چهار تفسیر داره. حالا میخوان بیان کنن این چهار تفسیر در سایر عقود هم جاری میشود یا نه، چنانچه میگیم اصل در بیع لزوم است به هر یکی از این چهار تفسیر، آیا میتونیم بگیم اصل در اجاره هم لزومه، فرض کنید اصل در صلح هم لزومه، اصل در مضاربه هم لزومه، آیا این اصل به چهار معنا در سایر عقود هم جاری میشود یا نه؟ یک یک رو حساب میکنن ولی به ترتیب نیست، ابتدا از اون اصل به معنای چهارم شروع میکنن. ان الاصل بالمعنى الرابع، اصل به معنای چهارم که گفتیم زیر بنا و اساس کار بی بر لزومه، انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع. این اصل همانا نفع دارد با شک داشتن در ثبوت خیاری در خصوص بیع. این فقط مربوط به خصوص بیعه، اگه در خصوص بیع شک داشتیم خیار قبل ثابته مثلا در این مورد یا نه، ما میگیم زیر بنای بیع بر لزوم هم که خیاری ثابت نیست. چرا در سایر عقود جاری نیست؟ میفرمایند چون خیار یه حقیست که نیاز به دلیل داره، خب نسبت به بی گفتیم زیر بنابر لزوم خیار رو نفی کردیم، جواز فسخ رو نفی کردیم، اما در عقود دیگه چون اصل و زیر بنابر لزوم نیست نمیتونیم این اصل رو در اونا جاری کنیم بعد بگیم خیار هست یا نیست. لأن الخیار حق خارجیون، خیار اینم قبلا توضیح دادیم یه حق خارجی است که یحتاج و ثبوت او الی دلیل، ثبوتش نیاز به دلیل داره. اما لو شک، خب خیار حق خارجی است که ثبوتش نیاز به دلیل داره، خب در خصوص بی وقتی دلیل نداشتیم اصالت اللزوم حکم میکنه، پس این بی لازم حق الخیار نداریم. اما لو شک فی عقد آخر، اما اگه در عقد دیگری شک کردیم از حیث لزوم و جواز، اگه در عقد اجاره شک کردیم نمیتونیم این اصل رو در اونجا جاری کنیم، چون این اصل گفتیم زیر بنای بیع بر لزومه، پس بنابراین ربطی به اجاره نداره. اما لو شک که فی عقد آخر، اما اگه در عقد دیگری شک کردیم از حیث لزوم و جواز، فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه، این اصل به معنای چارم اقتضای لزوم این عقد دیگر رو نمی کند. چرا؟ لأن مرجع الشک این اذن، بازگشت شک در این هنگام به شک در حکم شرعی است. شک داریم آیا حکم شرعی که عبارت از لزوم باشه در این عقد اجاره وجود داره یا نه، این اصل به معنای چارم جاری نمی شود، چون این اصل به معنای چارم گفتیم زیر بنای بی بر لزومه، پس ربطی به اجاره و صلح و مضاربه و امثال اینا نداره. و اما الاصل بالمعنى الاول فقد عرفت عدم تمامیته، اما اصل به معنای اول که جامع المقاصد میگفت اصل در بی لزومه یعنی ظهور یعنی رجحان، اونم تمسک به غلبه افرادی، اما اصل به اون معنای اول فقد عرفت عدم تمامیته، شما شناختید که در خود بی این اصل تمام نیست، چه برسه به این که در سایر عقود این اصل رو جاری کنید. و اما به معنی الاستصحاب، اما اصل به معنای استصحاب که اون قسم اون اصل به معنای سوم بود، میفرمایند این اصل مطلقه در همه عقود جاری می شود، چون استصحاب اختصاص به عقدی دون عقدی نداره، هر جا ارکانش تمام بود جاری میشه. اما به معنی الاستصحاب و یجری فی البیع و غیره، در بی و غیر بی جاری می شود، اذا شک فی لزومه و جوازه، اگر شک در لزوم و جوازش داشتیم، از خارج توضیح دادیم مستاجر خانه رو اجاره کرد، امروز تحت تصرفشه، فردا موجر آمد گفت فسخت، و شک داریم آیا منافع همچنان ملک مستاجره یا از ملک مستاجر خارج شد، دیروز که ملک مستاجر شد استصحاب میکنیم بقای منافع رو در ملک مستاجر، پس همچنان مستاجر بر این مال الاجاره مسلطه، پس نتیجه میگیریم عقد اجاره مفید لزومه. این استصحاب اگه دلیل اجتهادی نداشته باشیم در همه عقدها جاری است. و اما به معنی القاعده، و اما به معنای دوم، اصل به معنای قاعده ای که از ادله اجتهادیه استفاده میشد، گفتیم یه قانون کلی داریم از عمومات استفاده میشه که اصل در بی لزومه، میفرمایند این اصل به این معنا در همه عقود جاری میشه. و اما به معنای قاعده، اما اصل به معنای قاعده، فیجری فی البیع و غیره، هم در بی جاری میشود هم در غیر بی، اون چه هم که مهمه همین اصل است. چرا در بی و غیر بی جاری میشه؟ لأن اکثر العمومات دال على هذا المطلب، چون اکثر عموماتی که دلالت بر این مطلب میکنه که هر بیعی لازمه، یا عم غیر البیع شامل غیر بیع هم میشود. و قد اشرنا فی مسئلت المعاتات الیها، در مسئله معاتات به این عمومات و ادله اشاره کردیم، و نذکرها هنا، در اینجا هم این عمومات رو ذکر میکنیم تسهیلا علی الطالب، به خاطر اینکه سهولت بر جستجوگر باشه، نیازی به این که بره کتاب معاتات رو مراجعه کنه نباشه، همینجا این ادله رو بر لزوم اشاره میکنیم. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود. اولین دلیل از ادله هشتگانه‌ای که دلالت می کند بر این که عقد مفید لزوم است، تمسک که به آیه شریفه است اوفو بالعقود، خلاصه استدلال به این آیه، بیان استدلال این است که ظاهر این آیه شریفه یه صیغه امر وارد شد. صیغه امر ظهور دارد در وجوب، پس بنابراین معنای آیه چنین است: واجب است وفا کنید به عقدها، کلمه عقود هم جمع محلا بلام است، الف بلام داره و مفید عموم است، یعنی شامل می شود همه عقدها رو. در کلمه عقود هم دو تا تفسیر است که بر طبق سامرکم هر دو تفسیر استدلال به این آیه تمام است. تفسیر اول این است که عقد رو به معنای عهد بگیریم، یعنی مطلق پیمانی که یه نفر می‌بندد، چه این پیمان قسم باشه چه نذر باشه چه صلح باشه چه بیع باشه، که این تفسیر در برخی از روایات صحیح وارد شده است. تفسیر دوم این است که عقد رو به معنای عرفیش بگیریم، یعنی داد و ستدی که ایجاب و قبول داره، پس بنابراین شامل بیع و نمیدونم اجاره و صلح و مضاربه و امثال اینها خواهد شد. از خلاصه عقد رو هر جور تفسیر کنیم مضمون آیه شریفه این است که واجب است انسان وفا کند به مقتضای عقد، یعنی هر عقدی به دلالت لفظیه بر اون معنایی که بر او دلالت می کند شما باید به این عقد وفا کنید. خب بنابراین مثلا عقد بیع دلالت میکند بر انشاء تملیک. آیه شریفه میگوید بایع وقتی کتابشو به زید تملیک کرد، کتاب میشه ملک زید، باید به این ملکیت زید بر این کتاب احترام گذاشت. مقتضای این رو مراعات کرد. پس بنابراین وقتی وفاء به این عقد واجب بود، یعنی نقض این عقد و شکستن این عقد حرام است. پس بنابراین اگه بایه 100 بارم بگه فسختو، مقتضای این عقد به هم نمیخوره، ملکیت مشتری بر این کتاب همچنان باقی است و بایه حق نداره این کتاب رو از مشتری دوباره پس بگیر. این معانی که گفتیم عبارت و نخراست از لزوم عقل. پس بنابراین به عبارت علمی به نظر شیخ انصاری آیه شریفه یه حکم تکلیفی بیان میکنه، واجب است وفاء به عقد. از این حکم تکلیفی بالملازمه ما یه حکم وضعی انتزاع میکنیم که عبارت است از لزوم بیع، لزوم عقد. وجوب وفای به عقد بالملازمه دلالت میکند که عقدی انتزاع می شود. و در اینجا هم ما یه حکم وضعی رو که لزوم هر عقدی باشه انتزاع کردیم از یک حکم تکلیفی که وجوب وفاء به عقد بوده باشد. این توضیح استدلال به این آیه شریفه. در پایان هم 2 نکته ذکر میکنن، اگه برسیم چیزی نداره اشاره میکنن. عبارت دقت کنید: فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود، عرض شد 8 دلیل ذکر میکنن بر این که هر عقدی مفید لزومه، 6 دلیلش عامه شامل همه عقود میشه، 2 تا دلیلش فقط شامل بیع میشه. حالا دلیل اول، اوفو بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد. اوفو صيغه امر ظهور در وجوب داره، دلالت میکند بر وجوب وفاء به هر عقدی. حالا مراد به عقدم از خارج گفتیم 2 تا تفسیر داره، طبق هر تفسیرش که باشه استدلال تمامه. والمراد بالعقد مطلق العهد، مراد به عقد یا مطلق عهد و پیمان است، شامل قسمم میشه، نذرم میشه، عهدی که انسان با خدا میبنده، عهدی که با خلق میبنده، عهدی که ایجاب و قبول داره، عهدی که ایجاب و قبول نداره. کما فسر بی، چنانچه تفسیر نموده امام علیه السلام عقد را به همین مطلق العهد در صحیحه عبدالله ابن سنان که روایت شده در تفسیر علی ابن ابراهیم که امام علیه السلام فرموده مراد از عقد مطلق العهد است. یک تفسیر، او ما یسمى عقدا لغتا و عرفا، یا مراد به عقد اون چیزی باشد که نامیده می شود عقد در لغت و عرف، یعنی اون داد و ستدی که ایجاب و قبول داره. هر کدام مراد باشه خلاصه استدلال تمامه که عقدهایی ما میخوایم استدلال کنیم مثل بیع و اجاره و مثلا مزاربه و مساقات و امثال اینها مفید لزوم است. خلاصه عقد بر معنایی باشه استدلال تمامه. حالا توضیح استدلال می فرماین ول مراد به وجوب الوفا، مراد به اوفو وجوب وفا که در آیه شریفه آمده، العمل و به مقتضاه العقد فی نفسه، یعنی ما باید عمل کنیم به اون چی که اقتضا می کند او را عقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه. هر عقدی بر چه معنایی دلالت می کنه؟ اوفو بالعقود میگه باید به اون معنا وفا کنی و او رو به هم نزنی. نظیر وفا به نظر، وقتی میگن شما واجب وفا کنی به نظرت، یعنی باید مقتضای نظرت رو به هم نزنی. اینجا هم وفای به عقد، یعنی باید مقتضای عقد رو به هم نزنی. مثال میزنم، فاذا دل العقد مثلا، اگر عقد بیعی مثلا دلالت می کند علی تملیک العاقد ماله من غیره، بر این که عاقد تملیک کرده مال خودش رو به غیر خودش، کتاب رو به مشتری فروخته است، اوفو بالعقود میگه وجب العمل به ما یقتضیه تملیک، واجب است وفا کنیم به عقد، یعنی واجب است عمل کنیم به اون چی که اقتضا می کند او رو تملیک، از ترتیب آثار ملکیت اون غیر بر این شی. اوفو بالعقود میگه کتاب شده ملک مشتری، وفا کن به این عقد، یعنی تمام آثار ملکیت مشتری رو بر او بار کن. خب نتیجهش این میشود بایه بعد از 10 روز، بعد از 1 سال 2 سال نمیتونه بیاد بگه فسختو، نمیتونه کتاب رو از مشتری بگیره، نمیتونه او رو ممنوع تصرف کنه، نمیتونه عقدو به هم بزنه. اینم معنای لزومه. فاخذه من یده به غیر رضا، پس گرفتن این مال و کتاب رو از ید مشتری بدون رضایت مشتری، و تصرف فی کذالک، بایع بیاد تصرف کنه در این مال این چنین، یعنی بدون رضایت مشتری بگه فسخت و کتاب رو از او بگیره، این نقض لمقتضا ذلک العهد، این نقض کرده مقتضای اون عهد اولیه رو. عهد اولیه این بود کتاب رو ملک مشتری کرده، آیه میگه به این عهد وفا کن، پس اگر بیاد کتاب رو از اون بگیره نقض کرده این وفا رو، فهو حرامون، پس نقض این وفا حرامه. وقتی وفا واجب بود امر به شی مقتضی نهی از ضد است، عرض کنم نقض این عهد میشه حرام. فاذا حرم به اطلاق الآیه، پس وقتی حرام شد به اطلاق اوفو بالعقود، جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، جمیع اون چی که نقض مضمون عقد شمرده می شود، هرچه نقض مضمون و محتوای عقد باشه حرامه. و منها التصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، و از جمله تصرفات حرام تصرفاتی است که بایه بیاد بعد از گفتن فسخت و در کتاب انجام بده، اینا حرامه چون نقض مقتضای عقد است. و از جمله این تصرفات محرم تصرفاتی است که واقع بشود بعد از فسخ متصرف بدون رضایت صاحبش. کان هازا، معنای این که بایه دیگه در این کتاب حق هیچ گونه تصرف نداره، نمیتونه بگه فسخت و نمیتونه بیاد کتاب از مشتری بگیره، کان هازا لازمن مساویان للزوم العقد، این لازم مساوی است با لزوم عقد، لازم اعم و اخص هم نیست، لازم مساوی با لزوم عقد است، یعنی معنای وجوب وفا مساوی است با لزوم عقد. و عدم فساخهی به مجرد فسخ احد اما، و این که فسخ نمیشود عقد به مجرد فسخ یکی از این دو، یعنی بدون رضایت طرف. اگه مشتری بدون رضایت بایه گفت فسخت و فایده نداره، چون اوفو بالعقود واجب از کنن وفای به عقد، اگه بایه هم بدون رضایت مشتری گفت فایده نداره، چون یجب الوفا بالعقد. پس بنابراین به عبارت علمی مرحوم آخوند میفرمایند فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، استدلال میشود به این حکم تکلیفی بر حکم وضعی، یعنی از این حکم تکلیفی انتزاع میکنیم یه حکم وضعی را. اعنی فساد الفسخ من احدهما، یعنی فاسد از اون حکم وضعی، معناش اینه فاسد از فسخ از احدهما بدون رضایت دیگری، و هو معنی لزوم، معنای لزوم هم همینه که فسخ احدهما بدون رضایت دیگری حرام است و فایده ندارد و فاسد است. بلقد حقق فی الاصول، بلکه ما محقق کرده ایم در اصول در کتاب رسائل صفحه 350، متاسفانه در اون بحثی که طلبان نمیخوانند ذیل اقوال استصحاب ذیل قول هفتم مرحوم آخوند میفرمایند محقق کرده ایم ان لا معنا للحکم الوضعی، حکم وضعی معنا ندارد الا من تزع من الحکم تکلیفی، مگر اون چی که انتزاع میشود از حکم تکلیفی. پس بنابراین در اینجا اما یک حکم وضعی که لزوم عقد باشه انتزاع کرده ایم از حکم تکلیفی که وجوب وفای به عقد باشه. پس بنابراین آیه شریفه دلالت می کند هر عقدی لازم است الا ما خرج به دلیل و مما ذکرنا ظهر ضعف و ما قیل. در پایان این استدلال شیخ انصاری دو نکته رو بیان می کند. نکته اول این است که مرحوم علامه در کتاب مختلف فرموده است این آیه شریفه دلالت نمی کند بر لزوم عقد، به این بیان که این آیه مفادش این است که واجب است وفا کنیم به مقتضای عقل. حالا مقتضای عقل گاهی لزوم است مثل عقد بیع، باید به لزوم وفا کنیم، و مقتضای عقد گاهی جواز است مثل عقد هبه. آیه شریفه میگه به مقتضای این عقد وفا کنید، یعنی بگید این عقد عقد جایزه. پس بنابراین آیه شریفه دلالت نمی کند بر این که هر عقدی مفید لزوم می باشد. مرحوم آخوند می فرمایند، مرحوم شیخ دیگه از کردم کتاب کفایه بعد از دوی خلط بله واقع میشه. بله مرحوم شیخ میفرمایند این کلام علامه در مختلف ضعیف است یا باطله. وجه بطلان این است که می‌فرمایند لزوم یا جواز برای هر عقدی رو شارع باید اعلام کنه و به عبارت اخرى لزوم و جواز حکم شرعی است. ما همیشه باید دلیل داشته باشیم که یک عقد لازم است یا جایز. این آیه شریف دلیل است بر این که شارع مقدس به هر عقدی حکم لزوم داده، مگر اون عقودی که نص خاص داریم که اون عقود جایزن. خب به چه بیان آیه شریفه مثبت این است که خداوند به هر عقدی حکم لزوم رو عنایت کرده؟ به همون بیانی که در وجه استدلال ما ذکر کردیم که وجوب وفا به عقد معناش این است که اون ثمره عقد نباید از بین بره. اون ثمره الالعبد باید باشه و این معنای لزوم عقد می باشد. این یک نکته. نکته دوم این است که می فرمایند برخی از علما به این آیه شریف استدلال کردند بر لزوم عقد، یعنی مدعاشون با ما هماهنگه، ولی در بیان استدلال راه غلطی رو پیمودن. به این بیان که این آقا فرموده است آیه اوفو بالعقود دلالت می کند به دلالت مطابقی بر دو حکم، یکی حکم تکلیفی که وجوب وفا به عقد است، یکی حکم وضعی که لزوم عقد باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این بیان باطل است به خاطر این که مستلزم این است که استعمال لفظ بشود در اکثر از یک معنا. کلمه اوفو بالمطابقه بر دو حکم دلالت کنه. این استعمال لفظ است در اکثر از یک معنا و محال است. پس راه درست در استدلال همان است که ما گفتیم که اوفو بالعقود بالمطابقه دال بر حکم تکلیفی است، وجوب وفا به عقد، و بالالتزام دلالت می کند بر حکم وضعی که لزوم عقد بوده باشد. بازه که این نکته استدلال به دلیل اول که خیلی هم مفصل مطرح کردن پایان میپذیره. عبارت رو دقت کنید. و مما ذکرنا ظهر ضعف و ماقیل، گفتیم دو نکته رو در زیل استدلال ذکر میکنن. نکته اول میفرماین از ما ذکرنا که آیه دلالت بر لزوم هر عقدی میکند ظاهر شد ضعف اون چی که گفته شده. علامه در مختلف فرموده من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد، فرموده آیه دلالت بر لزوم عرض کنم هر عقدی نمی کند به این بیان، معنای وجوب وفای به عقد یعنی العمل و به ما یقتضی، عمل به اونچ که عقد رو اختضا می کند که اون چیز بیان از لزوم و یا جواز است. اوفو بالعقود به عقد وفا کنید، عقد اگر لازمه بگید لزوم، اگه مقتضاش جوازه به جواز عمل کنید. فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم، پس تمام نیست استدلال به این قول خداوند تبارک و تعالی بر لزوم هر عقدی. خب این ضعفش روشن شد، توضیح و ضعف، این که لزوم و جواز من الاحکام شرعیه للعقد، حکم شرعی است که ذات مقدس حق باید به عقد بده، ولیسا از مقتضیات عقد فی نفسه، با قطع نظر از حکم شارع. با قطع نظر از حکم شارع چه کسی میتونه بگه این عقد لازمه و اون عقد جایزه؟ پس بنابراین لزوم و جواز حکم شارع است که در هر عقدی قرار میده، میفرماید این عقد لازمه و اون عقد جایزه. خب بنابراین ما باید از دلیل خارجی بفهمیم که عقدی لازمه یا جایز. خود اوفو بالعقود دلالت میکند که ذات مقدس عقد به مطلق عقدها لزوم داده. نعم هذا المعنا، بل این معنا یعنی وجوب وفاء به ما یقتضیه العقد فی نفسه، وجوب وفا به اون که اقتضا میکند عقد او را فی نفسه، که بعد مقتضای عقد رو به هم نزنی به او وفا کنی، یسیر و به دلالت الآیه، به توسط دلالت آیه اوفو بالعقود خودش یک حکم شرعی برای عقد میشه. ذات مقدس عقد توسط این آیه حکم شرعی به مطلق عقود داده مساویاً للزومه، که این حکم شرعی مساوی با لزوم است. یعنی حق نداری محتوای عقد رو به هم بزنی، اثر عقد باید همچنان الی الابد باشه و اینم معنای لزوم، الا اون عقودی که به دلیل خاص خارج شده که شارع مقدس فرموده اون عقود جایزه، مثل هبه به غیر زیرهه. خب این نکته اول کلام علامه باطل شد. و از عفو من ذالک، ضعیفتر از این مطلب، ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم، اون مطلبی است که بعضی از علما گفتن که این مطلب ناشی می شود از عدم تفتن و دقت برای وجه و سبب دلالت آیه بر لزوم، که این آقا شیوه دلالت آیه رو بر لزوم درست متوجه نشده، مع اعتراف به اصل دلاله، با اینکه اعتراف میکند به اصل دلالت آیه شریف بر لزوم عقد لمتابعت المشهور، به خاطر متابعت مشهور ایشون هم گفته اوفو بالعقود دال بر لزومه، ولی در وجه دلالت راه اشتباهی رو پیموده که معذور داره. خب اون چی که ناشی شده از عدم تفتن چیه؟ مطلب ضعیفی که ناشی از عدم دقت شده، و هو
ان المفهوم من الآیه، این آقا گفته اون چی که از آیه عرفن فهمیده می شود حکمانه، یعنی آیه شریفه عرفن، یعنی به دلالت مطابقی داله بر سه حکمت تکلیفی و وضعی. آیه اوفو هم داله بر حکم تکلیفی است و هم داله بر حکم وضعی است. می فرمایند این بسیار ضعیفه. و چش از خارج گفتیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محاله، بنابراین آیه شریفه به این شکل دلالت بر لزوم نمی کنه. وقد عرفت، شما الان شناختی، ان لیس المستفاد منها، نمی باشد مستفاد از این آیه شریفه الا حکم واحد تکلیفی، مگر یک حکم تکلیفی که وجوب وفای و عقد باشه، یستلزم حکما وضعیا، که این حکم تکلیفی ملازمه دارد با یک حکم وضعی که لزوم عقد باشه. پس بنابراین لزوم عقد رو به دلالت التزامیه از این آیه می فهمیم، نه به دلالت مطابقیه که این قائل بیان کرد. و من ذالک یظهر، اشاره به دلیل دوم است که اختصاص به باب بیع داره، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.